نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به محضر مقدس و منور حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را که به ترجمه و توضیح آیات 22 تا پایان سوره مبارکه عبس اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این مجال از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات کریمه گوش فرا دهید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك
الكفرة الفجرة. صدق الله العلي العظيم.
در برنامه قبل در شرح و توضیح آیات آغازین سوره مبارکه عبس به ناسپاسی انسان در مقابل نعمتهای بزرگ الهی و همچنین اشاره کوتاهی به خلقت بشر از آغاز تا مرگ و پنهان شدن او در قبر کردیم. قرآن کریم در ادامه به مرحله رستاخیز انسانها می پردازد و در آیه 22 می فرماید سپس هرگاه که بخواهد او را زنده و برای حساب و جزا محشور می کند. ثم اذا شاء انشره. و در آیه 23 می افزاید با این همه مواهب الهی به انسان از آن روز که به صورت نطفه‌ای بی ارزش بود تا آن روز که قدم در این دنیا گذاشت و راه خود را به سوی کمال طی کرد و سپس از دنیا می رود و در قبر پنهان می شود، باز این انسان راه صحیح خود را پیدا نمی کند. چنین نیست که او می پندارد. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. کلا لما یقض ما امره.
ثم اذا شاء انشره. كلا لما يقض ما امره.
از آنجا که در آیات پیش از مسئله معاد سخن در میان بود و آیات بعدی نیز با صراحت بیشتری از این مسئله سخن میگوید، به نظر میرسد که آیات مورد بحث به منزله دلیلی است برای مسئله معاد که از طریق بیان قدرت خداوند بر همه چیز و همچنین احیای زمینهای مرده به وسیله نزول باران که خود نوعی معاد در عالم گیاهان است، امکان رستاخیز را اثبات می کند. در ضمن، چون این آیات از انواع غذاهایی که خدا در اختیار انسان و چهار پایان قرار داده سخن می گوید، حس شکرگزاری انسان را برمی انگیزد و او را به شناخت منعم و معرفت الهی دعوت می کند. در آیه 24 می فرماید، انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد. فلینظر الانسان و الی طعامه. نزدیکترین اشیاء خارجی به انسان غذای اوست که با تغییر و دگرگونی جزو بافت وجود او می شود و اگر به او نرسد به زودی راه فنا را پیش می گیرد. و به همین علت قرآن از میان تمام موجودات روی مواد غذایی، آن هم موادی که از طریق گیاهان و درختان آید انسان می شود تکیه کرده است. روشن است که منظور از نگاه کردن تماشای ظاهری نیست، بلکه نگاه به معنای دقت و اندیشه در ساختمان این مواد غذایی و اجزاء حیات بخش آن و تأثیرات شگرفی که در وجود انسان دارد و سپس اندیشه در خالق آنهاست. و نیز دقیقاً بنگرد که آنها را از چه راهی تهیه کرده، حلال یا حرام، مشروع یا نامشروع. و در بعضی از روایات که از معصومین علیهم السلام نقل شده آمده است که منظور از طعام در اینجا علم و دانشی است که غذای روح انسان است. باید بنگرد که آن را از چه کسی گرفته. آری، انسان باید درست بنگرد که سرچشمه اصلی علم و دانش او که غذای روحانی اوست کجاست، مبادا از سرچشمه آلوده‌ای تغذیه شود و روح و جان او را بیمار کند یا به هلاکت افکند. قرآن سپس به شرح تفصیلی این مواد غذایی و منابع آن می پردازد و در آیه 25 می فرماید ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم انا سببنا الماء سبا. آری، آب که مهمترین مایه حیات است، همواره به مقدار فراوان به لطف پروردگار از آسمان نازل می شود. و می دانیم تمام نهرها، چشمه‌ها، قنات‌ها و چاه‌های آب ذخایر آبی خود را از باران می گیرند.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أنا صببنا الماء صبا.
قرآن مجید بعد از ذکر موضوع آب که یکی از ارکان مهم رویش گیاهان است، به سراغ رکن مهم دیگر یعنی زمین می رود و می افزاید: سپس زمین را از هم شکافتیم. ثم شققنا الارض شقا. این شکافتن اشاره به شکافتن زمین به وسیله جوانه‌های گیاهان است و به راستی این یکی از عجایب است که جوانه ای با آن همه نرمی و لطافت خاک‌های سخت را می‌شکافد و گاه در کوهستان‌ها از لابلای سنگ‌ها عبور می‌کند و سر بیرون می‌آورد. و احتمال دارد منظور از شکافتن زمین خرد شدن سنگ‌های سطح آن در آغاز باشد. به این ترتیب آیه اشاره به یکی از معجزات علمی قرآن است که نشان می‌دهد اول باران‌ها فرو می‌بارند و سپس زمین‌ها شکافته می‌شوند و آماده زراعت می‌گردند. بعد از ذکر این دو رکن اساسی یعنی آب و خاک، از آیه 27 سوره عبس به 8 قسمت از رویدنی‌ها که از ارکان اساسی غذای انسان یا حیوانات است اشاره می‌کند و می‌فرماید: و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم، فانبتنا فیها حبا. دانه های غذایی که مایه اصلی تغذیه انسان و انواع حیوانات است. دانه هایی که اگر یک سال بر اثر خشکسالی قطع شود، قحطی و گرسنگی تمام جهان را فرا می گیرد و انسان ها همه در زحمت فرو می روند. و در مرحله بعد در آیه 28 می افزاید: و همچنین انگور و سبزی بسیار و عنبم و قصبا. ذکر عنب یعنی انگور از میان تمام میوه‌ها به سبب مواد غذایی و حیاتی فراوانی است که در این میوه نهفته شده و آن را به صورت غذای کامل درآورده است. توجه داشته باشید که عنب هم به انگور گفته می‌شود و هم به درخت انگور و در آیات قرآن به هر دو اطلاق شده، ولی در اینجا مناسب همان انگور است. قزب در این آیه معنای گسترده‌ای دارد که هم سبزی‌های خوردنی را شامل می‌شود و هم میوه‌های بوته‌ای و هم ریشه‌های غذایی را. سپس در آیه بعد می‌افزاید: و زیتون و نخل فراوان و زیتونم و نخلا. تکیه روی این دو میوه نیز دلیلش روشن است، چون امروز ثابت شده که هم زیتون و هم خرما از مهمترین مواد غذایی نیروبخش و مفید و سلامت آفرین است. و در آیه بعد می‌افزاید: و باغ‌های پردرخت با انواع میوه‌های رنگارنگ و حدائق قلبا. سپس در آیه 31 می‌فرماید: و میوه و چراگاه و فاکهتم و ابا. اب به معنای گیاهان خودرو و چراگاهی است که آماده چریدن حیوانات و یا چیدن گیاهان باشد. در اینجا این سوال پیش می آید که در آیات پیش بعضی از میوه های خاص مطرح شده بود و در اینجا میوه به طور کلی مطرح شده. و از این گذشته در آیه قبل که سخن از باغ ها می گفت، ظاهراً نظر به میوه‌های باغ‌ها داشت، چگونه بار دیگر در اینجا میوه مطرح شده است؟ در پاسخ میتوان گفت اینکه بعضی از میوه‌ها خصوصاً ذکر شده مانند انگور، زیتون و خرما به سبب اهمیت فوق‌العاده است که از میان میوه‌ها دارند. و اما اینکه چرا فاکهه یعنی میوه جداگانه از حدائق یعنی باغ‌ها ذکر شده، ممکن است به این علت باشد که باغ‌ها منافع دیگری غیر از میوه نیز دارند، از جمله منظره زیبا، تراوت و هوای سالم و مانند آن. از این گذشته برگ بعضی از درختان و ریشه و پوست بعضی دیگر جزء مواد غذایی هستند، مانند چای و امثال آن. به علاوه برگ‌های بسیاری از درختان خوراک مناسبی برای حیوانات است و می دانیم آنچه در این آیات آمده هم خوراک انسان را شامل می شود هم خوراک حیوان را. ولذا در آیه 31 می افزاید: تا وسیله‌ای برای بهره‌گیری شما و چارپایانتان باشد. متاع لکم و لانعامکم. متاع هر چیزی است که انسان از آن متمتع و بهره‌مند می‌شود.
ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
قرآن بعد از ذکر قسمت زیادی از مواهب الهی و نعم دنیوی به بیان معاد و گوشه ای از حوادث رستاخیز و سرنوشت مؤمنان و کافران می پردازد تا از یک سو اعلام کند که این مواهب و متاع هرچه باشد زود گذر است و نقطه پایانی دارد و از سوی دیگر وجود اینها دلیلی است بر قدرت خداوند بر همه چیز و بر مسئله معاد. در آیه 33 می‌فرماید هنگامی که آن صدای مهیب بیاید کافران و مجرمان در اندوه عمیقی فرو می‌روند. فاذا جاءت الصاخه، صاخه در اینجا اشاره به نفخه دوم صور است، همان صیحه عظیمی که صیحه بیداری و حیات است و همگان را زنده و به عرصه محشر دعوت می‌کند. ولذا بلافاصله بعد از آن در آیه بعد می‌فرماید در آن روز که انسان از برادر خود می‌گریزد، یوم یفر المرء من اخیه، همان برادری که با جان برابر بود و همه جا به یاد او بود و در فکر او، امروز به کلی از او گریزان می‌شوید. و در دعای بعد می‌فرماید و همچنین از مادر و پدرش و امه و ابیه و زن و فرزندانش و صاحبته و بنی، و به این ترتیب انسان نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و زن و فرزند هستند نه فقط فراموش بلکه از آنها فرار می کند و این نشان می دهد هول و وحشت محشر آنقدر زیاد است که انسان را از تمام پیوندها و علایقش جدا می کند. در آیه 37 علت این فرار را بیان می کند و می فرماید در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می کند. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. در حدیثی آمده است که بعضی از خاندان پیامبر از آن حضرت سؤال کردند که آیا در روز قیامت انسان به یاد دوست صمیمیش می افتد؟ در پاسخ فرمود سه موقف است که هیچ کس در آنها به یاد هیچ کس نمی افتد. اول پای میزان سنجش اعمال است تا ببیند آیا میزانش سنگین است یا سبک. سپس بر صراط است تا ببیند آیا از آن می گذرد یا نه. و سپس به هنگامی است که نامه های اعمال را به دست انسانها می دهند تا ببیند آن را به دست راستش می دهند یا دست چپ. این سه موقف است که در آنها کسی به فکر کسی نیست، نه دوست صمیمی، نه یار مهربان، نه افراد نزدیک، نه دوستان و مخلص، نه فرزندان و نه پدر و مادر. و این همان است که خداوند متعال می فرماید در آن روز هر کسی به قدر کافی به خود مشغول است.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
قرآن در ادامه در آیات 38 تا 42 به چگونگی حال مؤمنان و کافران در آن روز می پردازد و می گوید چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است، وجوه یومئذ مسفره، خندان و مسرور است، ضاحکه مستبشره. و صورتهایی در آن روز غبارآلود است و وجوه یومئذٍ علیها غبره و دود تاریکی آن را پوشانده است ترهقها قطره. آنان همان کافران فاجرند اولئک هم الکفرة الفجرة. از این آیات به خوبی در میابیم که در صحنه قیامت آثار عقاید و اعمال سوء انسانها در چهره هایشان نمایان می شود. تعبیر به وجوه برای این است که رنگ صورت بیش از هر چیزی می تواند بیانگر حالات درونی باشد، هم ناراحتی های فکری و روحی و هم ناراحتی های جسمانی.
وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی قرار بگیرد، تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح سوره مبارکه تکویر خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای مهربان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا مع الشاهدين.